خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزانی که در جلسه هستم و بقیه دوستانی که به وسیله از طریق پادکست این فایل رو میخوام گوش بدم. اسم پادکستمون هستش رایتریکس، ترکیبی از دو واژه، واژه رایترس یه واژه انگلیسی به معنی درستکار و تیرکس که سبکمونه. البته یه معنی دیگه هم داره رایترس، به کسی به صورت ابهامی هست، دو پهلو میزنیم، کسی که فکر میکنه کارش درسته ولی معنی اصلیش همون کار درست هست که حالا جمعش میشه تیرکس درست کار. و حالا بعضی ها هستن که دیدید قطعا حالا بی رابطه بی ربط با سشن امروزمون هم نیست، کسی هست که فکر میکنن کارشون درسته، اونا هم رایترکس به حساب میان. خب محسن جان، همونجور که میدونی ما توی این پادکستمون درباره مباحث روانشناسی صحبت میکنیم، مباحث روانشناسی مرتبط با ترک. جلسه اولمون که هفته پیش بود درباره با بحث ترس بود از کتاب هفت گناه کبیره در معامله گری. این کتاب رو با هم مرور کنیم، هفت گناهش رو. این گناه دوم هست که امشب بخواهیم دربارش حرف بزنیم، تحت عنوان طمع یا گرید. خوشحال میشم اگه حرفی داری بشنویم.
من خیلی کوتاه سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و شنوندگان حاضر و در آینده. آره، فصل دوم در واقع به دومین فراگیرترین گناه تریدری داره اشاره میکنه، همون طمع. خب همه جا برادر ترس در واقع آورده شده که خب دیگه حالا بریم توی بحث. در واقع طمع هم خب یه جورایی اگه بخوایم تعریفش کنیم یک نیاز غیر منطقی هست که خارج از حد کنترل هست و این نیاز هم چیزی هست که در واقع ما همیشه میخوایم بیشتر داشته باشیم. حالا پول میتونه باشه، میتونه قدرت باشه. این حرص و طمع هر چقدر هم که پول به دست بیاریم، هر چقدر قدرت به دست بیاریم، هیچ انتهایی میشه واسش متصور شد. مثلا بگیم آقا من 1 میلیارد داشته باشم دیگه بحثه. پس در واقع این طمع چیزی هست که هیچ وقت سیراب نمیشه و توی این جلسه میخواییم در مورد زوایای مختلف این گناه کبیره صحبت کنیم.
همون چیزی که گفتی یه چیزیه که بی نیازی نیست، یعنی هیچ وقت به انتها نمیرسه. شما دیدین آدمایی که با قول معروف یه دوستی داشتم میگفت من کنار خیامون رد میشدم یه پراید میدیدم، گفتم خدای میشه من یه پراید داشته باشم باهاش یه سفر برم دست زن و بچه‌ام بگیرم سفر. الان ازش خیلی خوب شده، این خاطره که تعریف میکنم. حالا قدیما بود، ماشین آنچنانی داره، خونه داره، کار خوب داره، درآمد خوب داره، سمت مدیریتی داره. بعد میشینیم حرف بزنیم، میگه ببین اگه بشه. من خودش هم اینو میگه، میگه ببین من اون موقع اینجوری میگفتم ولی الان میگم چی میشه من بتونم مثلا فلان سفر فلان جا رو برم، حالا هم خودش شاد بشه هم خانواده‌اش. یعنی میخوام بگم این همیشه هست، تو هر لولی هستی یه چیزی رو میخوای که ممکن اصلا بالا دستمون رو نبینی. یا مثلا میگم اگر شما الان اصلا اگه فرضاً سفر به لاس وگاس گوشه ذهنته، شاید اون ماوراء چیزی که تو ذهنت هست وقتی به اونجا برسی میبینی نه، یه چیزی ورای اون چیزها وجود داره که الان تو اصلا نمیبینیش، یعنی اصلا تو سلسله مراتب آرزوهات قرار نداره. وقتی رسیدی اونجا میبینی یه چیز دیدیم، مثلا سیاست مداره دیدی به قدرت میرسن و دیگه میرن تو لابیگری های سنگین برای قدرت بیشتر، پول بیشتر. حالا هم اونا رو بری دوره دانشجویی شد ببینیم میان آقا مثلا اینا تهش آرزوش این بود که یه مثلا توی مجلس بره نماینده شه، شورای شهر نماینده شه، ولی الان مثلا میرسه مداره به جاهای بالاتر یه چیز دیگه ای میخواد. اینا همه مرتبط هست با همین هرس و آز و طمع که امروز میخوایم دربارش حرف بزنیم. میتونی مثلا حالا ما مثالایی واسه خودمون زدیم، چند تا مثال هم تو بزن مثلا درباره کسایی که حالا بیاریم تو وادی خودمون دیگه، بیاریم تو بحث تریدری، خیلی پخش و پلا حرف نزنیم. اگه میتونی چند تا مثال واسه همون بزن.
آره حتما. خب مسلما خودم خیلی درگیر این قضایا شدم، بعدن فهمیدم این قضیه مربوط به این طمع و زیاده خواهی من بوده. مثل زمانایی که مثلا یه بار یه اکسپرتی رو روی حسابم ران کرده بودم، خب داشت یه سودای کوچولویی میداد، یعنی مثلا 2-3% در روز داشت به هم سود میداد. گفتم وای چی میشه اگه من این رو روی 5 بار این نمودار اجراش بکنم، با اون 3% که در روز دارم میگیرم میشه 5 برابر. نگو این اتفاق بیفته و بعد کل حسابم ناگهان کال بشه توی یک هفته. خب حالا اون اکسپرت بود، یعنی خب خیلی هم پیش میاد که یه آدم یه دونه در واقع پوزیشن باز میکنه، خب خیلی هم خوب داره پیش میره، حواس میکنه به جای اون یه دونه پوزیشن مثلا 6 تا پوزیشن داشته باشه، 5 تا دیگه هم باز میکنه که سودشو بیشتر بکنه، غافل از این که خب به همون اندازه ریسک و همینطور ضررش هم میتونه بزرگتر بشه و تمام مسائل مربوط به استراتژیش میخوره به همون، بعدن دچار مشکلات روانی دیگه ای و همینطور مشکلات مالی دیگه ای میشه.
میونه کلمه این مثال رو نگه دار، وسط های جلسه من میخوام به یه مطلبی برسم، برمیگردیم به همین مثال اشاره خواهیم کرد. مثال قشنگی بود به عنوان اولین مثال، که حالا اگه الان نمیخوام الان بهش کافی میشه خود بحثمون گرم بشه، برمیگردیم میگم که اون مثال اولت رو حالا ببین چجوری میشه بستش داد. خب مثال دیگه ای داری؟ چیز دیگه ای به ذهنت میرسه؟
آره، مثلا این که خب خیلی این رو واسه خودم دیدم، باز هم نمیخوام بگم حالا توی دوستان، خب هست و هر حال
این که مثلا بازم مثلا کلمه ما همه مثل همین، یعنی اگه واسه تو هست واسه من هم هست واسه هممون هست، یعنی مثالاتو قشنگ میشه کتاب کرد و همه ازش استفاده کنن و همه بگن چه جالب مثالای من، خودم هم اینجوری هم. پس راحت باشین صحبت کنیم، فکر میکنم مثالایی که میزنیم هممون با دونه دونهش میتونیم ارتباط برقرار کنیم. خب
بسیار خب، این که مثلا یه پوزیشن رو باز کردم و به تارگت هم رسید و در واقع تارگت خیلی خوبی هم ازش گرفتم، ولی به محض اینکه میبندمش همچنان قیمت به پیش روی در واقع ادامه میده و اگر نمیبستمش سود خیلی بیشتری میگرفتم. خب حالا که در واقع این پوزیشن بسته شده و من سودی نمیگیرم و حرص سود بیشتر رو دارن، یه پوزیشن دیگه در ادامهش باز میکنم، ناغافل از این که خب احتمالا قیمتی اصلاح میخواد بکنه و یکی دو بار حداقل استاپ منو میزنه و هرچی هم که سود کرده بودم میتونه با خودش نابود بکنه.
چه بسا آخر این مسیر بوده، یعنی اون تو وسط راه گرفتی خارج شدی، حرکت ادامه داده و رسیده به یه جایی که در واقع انتهای حرکت اونجا بوده، ولی تو چون اون گول اون هرس رو داری میخوری، هرس این آز و طمعی که ای کاش تو معامله میمونی، بعد چشمت ناخودآگاه یه تفسیر دیگه یا میکنه و مدتاً وارد پوزیشن میشی و استاپ میخوری و چون هنوز دیدگاه اشتباهی داری با اون دید مثبت به سعود مثلا داری نگاه میکنی، چه واسه بیشتر از سعودی که کردی ضرر کنی، میری سراغ همون جنگ دیگه، یکی از گناه‌های دیگه است که حالا بعدم دوباره باز بیشتر برش صحبت میکنیم. ما ترکیبی میشه این مثلا، ترکیبی پررویی میشه از هفت گناه کبیره.
دقیقا من فکر میکنم جلسات که تموم بشه تازه یه سری جلسات باید بذاریم روی ترکیب این گناه ها کار بکنیم که چه اتفاقی میفته.
درست. خب آره، میخواستی یه مثال دیگه بزنیم؟
آره، یه اتفاق دیگه که خیلی باز واسم پیش میاد این هست که خب یه فرصت خیلی خوب رو که از دست میدم همش به این فکر میکنم که وای اینا از دستش دادم و باید یه جوری وارد این پوزیشن بشم، یه جوری اینو به دستش بیارم، چی کار باید بکنم، ولی از بس روی اون دارم تمرکز میکنم که خب چجوری وارد اون پوزیشن بشم و چجوری ازش سود بگیرم، اگر موقعیت جدید دیگه پیش بیاد به هیچ عنوان به چشمم نمیاد و اون رو هم خیلی راحت از دستش میدم و اون وقت حسرتم دو برابر بلکه حتی چهار برابر میشه.
آره درسته، همین جوریه.
این رو هم حالا توی در واقع صحبت دوستان خیلی ما دیدیم، مخصوصا اون زمانی که در واقع دارن به هم سهمایی مثل بورس ایران رو معرفی میکنن، میگن وای خودرو تا الان مثلا 500% سود داده، بیا بگیر اینجوری اونجوری. طرف هم از روی هیجانش خیلی سریع میره اون سهم رو میخره و از همونجا سهم در واقع سقوط خودش رو شروع میکنه و طرف وارد یه ضرر 70-80% میشه و دیگه نه فروختن فایده ای داره نه میتونه بفروشه، خریداری وجود داره و نه هیچ کار دیگه ای میتونه بکنه. اینجا هم هست که خیلی سرمایه های بزرگی از دست میره، اونم فقط به خاطر طمع. حالا یه جوری همیشه ربطش داد به همونی که خب موقعیت خوبی از دست رفته، یه جوری بیاییم حداقل بقیه حرکت رو بگیریم.
ببین چیزی که به ذهنم اومد، همیشه شما مثلا تو بورس که حالا مردم خیلی روان تر باش درگیر میشن، مردم عادی بهش میگن که مثلا تشویق میشه، هم همه میشه، میگن این مثال رو حتما شنیدید، میگن وقتی خیلی خبر و داغ کردن یه چیزی زیاد میشه، مثلا همین سهم خودرو که میگه همه میگن خودرو بخرید خودرو بخرید، در واقع اتفاقی که داره میفته کسایی که سوار سهمن دارن یه جو روانی حاکم میکنن که همه بیان بخرن که چی بشه، اونایی که سوار سهم بودن سهمشون رو بفروشن و برن. این خیلی رواله تو بورس. حالا اینا دارن از همین حرص و آز مردم استفاده میکنن، میدونن که یک وجه مشترکی که آدم ها دارن، اشتباهاتی که آدم ها میکنن، همین بحث حرصه. تو میگی ببینم 500% سهم روش کرده، من 1 میلیون گذاشتم 5 میلیون برداشتم، 1 میلیون گذاشتم 10 میلیون برداشتم. از این تبلیغات میکنن سینه به سینه، رفیق دوست آشنا، انقدر این تکرار میشه، انقدر از هم میشنوی، در واقع اینه دارن حس حرص تو رو قلقلک میدن. از همین این تکنیک برگرفته شده از همین ویژگی آدمیه، طمع بودن آدم ها رو میان هدف قرار میدن. بس داری بعد که یه وقت شما شنیدی یکی داره میگه بریزید بیت کوین بخرید، ایلان ماسک اومده گفته تو دمون بیایید دوج بخرید، اینا چیه؟ اینا همین از حس طمع بودن ما دارن استفاده میکنن. حالا یه زنم سود میده ها، اینجوری اگه خراب باشه همون اول بسم الله که خبر میده چپشه که دیگه کسی به ایلان ماسک و امثال هم در آینده بهانه میده که میان تقصیر رو بزنن گردن خودتون. زمانی که ایلان ماسک بیت کوین اعلام کرد روی 30 بود، اومد تا 40، 40 رفت 50، 50 رفت 60، حالا اونی که مثلا یه خورده آگاه‌تر بود رو 30 خرید، کسی که کمتر آگاه بود 40 خرید، کسی که خیلی خیلی کمتر آگاه‌تر بود 50 بود، دیگه اونی که آخرین نفر داشت می‌خرید 60 می‌خرید، رو 60 خرید و حساب چپه شد. در واقع این ایلان ماسک پایین‌تر خریده بوده، می‌خواست غالب کنه به من و شما، پولش رو می‌خواسته. حالا هی بیاد نمی‌دونم اطلس چیز کنه تو توییتر، اطلس بزنه که اطلس بین جوان مردم سرمایه دار، یعنی من یه چیزی دارم، یه کالایی دارم ارزشش اینه، اطلس از دست نمیدمش. ولی این هم یه بازی روانیه، میاد اینو میفرسته و طرف روی 50,000، از همون 40,000 انقدر سرمایه سنگینه که با یه دونه توییت بشه یه شب و دو شب نمیتونه ساخالی کنه، از روی 30,000-40,000 شروع کرد. حالا خودش هم کم کم فروختن و خروختن و مردم رو جمع کرد و جماعت رو دور خودش جمع کرد و توییتر و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون، و رفت با تلویزیون برنامه زنده، برنامه طنز شرکت کرد، همون شبی که گفت تو دمون دو چپه شد به جای که بره بالا. میخوام بگم این برنامه ریزی شده از اونجا شروع شد تا اینجا. پس این سری اگر کسی شنیدی که دارم میگن همه میگن دوج بخر، شیبا بخر، شیبا بخر، نمیدونم سهام ایران خودرو بخر، نمیدونم طلا بخر، بیاید ماشین بخرید، نمیدونم، و هر موقع شنیدید که اینجوری مثلا همین دلار اون موقع که 30,000 تومان شده بود، ملت میرفتن تو خیابون پشت شب تا صبح میشستن دلار 30 تومانی بخرن. این یعنی که دلار تمام شد، دلار داره چپه میشه، چپه شد اومد دو 20 تا 21,000 هم برگشت دیگه اون بره زمانی. پس شما هر موقع این سری این رو شنیدین، بدونین که روی این بخش حرص و طمع و آزمان که دارن دست میذارن. شما هیچ کاری نکنی بهتر از اینه که ضرر کنی. یعنی تو فکر میکنی که پولت ممکنه مثلا دلار 28 تومانی بخری 30 تومانی بفروشی یا ذهنت بینه، ولی بدون دلاری که خریدی 28 تومان 30 تومان نمیتونی بفروشیش. خریدات اون لحظه گیر آوردن خودش هنریه. تو باز چه میدونم شیبا و دوج اینا رو یه دنیا دنبالشن، تو میتونی به یکی بندازیش، ولی سهام ایران خودرو اگه چپشه یه کامیونیتی کوچیک محدود بورسباز ایرانی هست، وقتی نخرن میدونی تو صفحه فروش وای میسی یه هفته، دو هفته، 14 روز، 10 روز، 5% 5% میاد پایین سهامه. یا دلار رو دیگه بدتر باید بری تو خیابون بفروشی، باز تو بورس با اینترنت نشستی موقعیتش پیش بیاد میفروشی. خواهم بگم هر موقع اینو شما دیدید ضرر نکردن بهتر از هیچ کار، ضرر نکردن بهتر از اینه که بری یه اکتی نشون بدی و که منجر به ضررهای سنگینی بشه. پس این مواقع سعی کنید دوری کنید از شرایطی که به حرص شما دارن در واقع حرص شما رو دارم هدف قرار میدم. مرسی، مثال خیلی قشنگی بود که تونستیم به خوبی هم بستش بدیم و فکر میکنم نکته خوبی گفتیم، خیلی ها مثلا چیز خوبی بگیرن. یه نکته فقط اینجا دوستان باید مشتبهات وسواس رو این که معامله رو استاپش رو سایب کنیم، یه جوری بذاریم که حتما ریس بری بالا باشه، واسه طمع حساب میشه. یه جوری میشه گفت آره شما یه معادله 1:3 میتونی پیدا کنی، میگی من 1:5 میخوام بگیرم، سود خوبی ازش بگیرم، درست دیگه خب نمیره 1:5. میدونی چی میگم؟ یعنی تو مارکت به خواسته تو پیش نمیره، به طمع تو پیش نمیره، مارکت داره خودشو میده. خب مثلا جان مثال دیگه ای داری از این مثال قشنگ بزنی و با هم گپ بزنی در موردش؟
حتما. حالا اتفاقا در مورد همین نکته هرس و طمعی که توی در واقع فروش سهام گفتی، یه نکته ای یادم اومد، حالا نکته نه، داستانی بود که از قول یکی از سهامدارای بزرگ بود تعریف میکرد. حالا توی کتابی که نوشته بود میگفت که داشتم میرفتم دفترم و قره بودم به اون سهامی که خریده بودم و داشتمش و قیمتش هم هر روز داشت بالاتر میرفت، جلوی ساختمان دفتر یه پسری بود که کفشا رو واکس میزد. خلاصه رفت پیش اون و وایساد که کفشاش رو واسش واکس بزنه. همینجور شروع کرد و پسره صحبت کردن که تو پولایی که داری از ما میگیری و دوست داری باشون چی کار بکنی؟ پسره گفت که میخوام برم سهم مثلا ایران خودروشون رو بخرم، حالا هر جا که هست. میگفت که همون لحظه بود که فهمیدم وقت فروختن سهممه. دقیقا اشاره به همین نکته داره، این زمانی که دیگه اینقدر همه مردم دارن در مورد اون سهم صحبت میکنن که بخرنش، دقیقا زمان فروختن اون سهم هست.
درسته، اینم خیلی خوب بود. نکته ایه که شاید در قالب داستان میاد نشون میده که همین بحث هرس و آزه، میاد میگه که وقتی همه دارن در واقع حرف میزنن، یک لایه عقبترش اینه که شما ببینید چه تبلیغات رسانه‌ای شده که همه آگاه شدن نسبتش. مثلا زمانهای قدیم که اینترنت نبود چقدر زحمت میکشیدن مردم کوچه و بازار و خیابون بفهمن چه خبر. خب اونها یه هزینه میکنه، طرف ایلان ماسک هزینه میکنه، بمبارد توییتری میکنه، میاد هزینه میکنه، میره تو شبکه تلویزیونی میشینه حرف بزنه. خب این هزینه که داره میکنه آشاب شش و عبروی بقیه نیست بیاد ادوایز فاینانشال به بقیه بده که بیاد نصیحت مالی کنه بقیه، که هزینه کرده رفته تو تلویزیون نشسته، هزینه کرده کلی شبکه های اجتماعی و راه انداخته که به واسطه مثلا 1,000,000 دلاری که هزینه کرده بتونه 5,000,000 دلار 6,000,000 دلار سود کنه. شما بدونید تارگتید اینجور مواقع و تارگت نشید، حواستون باشه. لایه پشتیش همینه که این لایه چینی ها، این برنامه چینی ها همش به خاطر اینکه حرص شما رو دست هدف قرار دادن. دو سه تا لایه همیشه عقبتر فکر کنید، برید لایه های پشتی رو کنید، خیلی چیزا دستگیرتون میشه.
دقیقا اون جاهایی که سفارش ها رو میگن دارن پر میکنن، دقیقا ما هستیم که داریم سفارش هاشون رو پر میکنیم. پس یه ذره باهوشتر باشین دیگه این کار رو شاید حداقل تو دفعات بعد انجام ندی.
درسته.
خب حالا یه نوع دیگه ای هم که باز در واقع از این زیاده خواهیه و احساس از دست رفتن فرصت ها و سود ها در واقع ناشی میشه، اینی که مثلا یه سیستم معامله گری رو پیدا کردیم، یه استراتژی حالا جدید یا هر چیزی تازه یادش گرفتیم، خب طبیعتا باید اول بک تست انجام بدیم، بعد بریم توی دمو انجام بدیم، بعد حساب سنتی و نهایتا به حساب ریال خودمون برسیم. ولی حالا اشاره میکنم به در واقع ضرب المثلی که ما مهندسا توی دانشگاه داریم، میگیم که درس خوندن مال شب امتحانه، حل تمرینش رو بذار به وقت خود امتحان. البته خیلی ها این کارو میکنن، خیلی ها بعضی هم انجامش نمیدن، ولی خب حداقل من اینجوری درسامو پاس کردم و الانم دارم اعتراف میکنم و البته خب یادشون هم گرفتم، مطمئن باشین از این بابت. ولی خیلی پیش میاد، خیلی ها میان در واقع احساس میکنن زمان رو دارن از دست میدن، الان میخوان حالا 3-4 سری تست بگیرن و دمو و نمیدونن بک تست و اینجور چیزا، فکر میکنن خب زمانشون داره از دست میره. میگن خب 100 دلار که حالا چیزی نیست که، 200 دلار که چیزی نیست. حالا مخصوصا اگر بخوام رو طلا کار بکنیم که حداقل 500 دلار احتیاج دارن. خلاصه یه حساب ریل شارژ میکنن و بعد از چند تا ضرر دوچار ترس میشن، اون وقت این ترس هم حسابشون رو بیشتر پایین میبره و دیگه نابود میکنه.
دوباره شد ترکیبی از حرص و طمع. این که شما هنوز وقتی میگم به 1000 تا بک تست بگیرید معنیش همینه، شما باید به اطمینانی برسید از برنامه‌ای که دارید، برنامه کشیدید، ولی هنوز به اون درجه نرسیدین. با 2 تا 3 تا تارگت خوشگلی که گرفتید ازش فکر میکنید کار تمومه، بیدی تو حساب ریل. اینم یه جور حرصه، دقیقا درست میگه. اینجوری که شما هنوز اون بازخورد مثبت مگه مثبت رو نگرفتی، گوشی بری شروع کنی تو ریل ترک کردن. تو زندگی عادی هم همین جوریه محسن جان. شما هنوز یک مهارتی رو کامل کسب نکردی، فرضاً وقتی نقاشی یاد گرفتی، یا نقاشی که خیلی مثلا وقتی مجسمه سازی با چوب میتراشن چی بهش میگن؟
منبت کاری
مجسمه سازی با چوب و اینا،
اصلا شاید رانندگی حتی بشه مثال.
از رانندگی مثال خیلی بدشه که با جونت عجین میشه، ولی خب میشون جون دوست باشی اون وضعیت به مشکل بهش بنده میخوری. آره میری این چیزها رو، هنرها رو یاد میگیری در حدی که فقط چه میدونم خوب ضربه میزنی به چکش چوب یه لبه خوبی میگیره، بعد بلند میشی میری چیز میزنی اسمش چیه، یه جایی رو اجاره میکنی واس خودت رو شروع میکنی یه کارگاه رو اندازی کردن. اسمش چیه؟ منظورم این کارگاه بود، ذهنم نمی اومد، یه چند تا کلمه چیدم به کلمه کارگاه یادم میاد. آره میگه کارگاه رو میندازی یا شروع میکنی کار کردن و تو هنوز اون تجربه ببینید هنر یاد گرفتن یه چیزیه، تجربه کسب کردن هم یه چیزیه، همه اینا در کنار همه که تو میتونی آدم معتبری بکنه تو در هر حرفه‌ای. رفتی اونو علکی یاد گرفتی، رفتی یه دونه از خودت حالا یه پولی قرض گرفتی یا پول دادی و از این حرفا، میری یه کارگاه میزنی میبینی نشد که بشه، بعد اینجا باز دوره سرکوف میشنوی، از این خودت سرخورده میشی، داستانهای بعدش خیلی بدتر میشه دیگه، مشکلات شخصیتی و روانی و انگیزشی و زندگی میریزه به هم. این هم همینه، شما شروع میکنی دیگه اینجا پول دیگه، باز اونجا میگی آقا من یه کاری کردم نشد، اینجا میای 1000 دلار یهو میذاری توی مارکت، 1000 تومن 1000 دلار میشه 27-8 میلیون، شاید بس خیلی عدد خیلی گنده ای باشه، میذاری و میتره که و بقیه قضایی که از همه چی به همه جای زندگیت به شامل. اینم باز برمیگرده به اینکه تو تست و بک تست تو پیدا کردن یک استراتژی مناسب عجله کردی یا یه نتیجه معمولی گرفتی، نسبی گرفتی. باید ما میگیم 50-50 دیگه، 10 تا پوزیشن گرفتی 7 تاش درست شده، شانسی 7 تا پوزیشن هم درست شده، هنوز به اون اطمینان نرسیدی که اگه روی 1000 تا 700 تا درست باشه شاید بشه روش حساب کرد، ولی روی 10 تا 7 تا درست بشه که نمیشه روش حساب کرد. ولی تمام میکنی میگی آقا دیگه من پیدا کردم، اگه الان وارد مارکت نشم مثلا از امروز تا مثلا 20 روز دیگه تا مثلا 2 ماه دیگه یه سال دیگه دارم کلی موقع دست میدم، اینم یه جور حرصه. آره دقیقا نابودت میکنه، نکته خوبی بود
دقیقا این حسی که به حس نه، این رفتاری که حالا ایرانی ها به خودشون دارن نسبت میدن، این خودمون به خودمون نسبت میدیم، اینی که وقتی مثلا میریم دکتر یا میریم توی یه مغازه میگیم که دکتره از من مثلا داره 50 تومن میگیره، همین الان توی این 1 ساعت مثلا 6 تا مریض دیده، 4 ساعت هم که میخواد کار کنه میشه 24 تا مریض، 24 تا مثلا 50 تومن میشه، اینقدر وای روزی، اینقدر فکر کن ماهی، اینقدر در سال، اینقدر داره در میاره. کلن عادت داریم به این جور ضرب و تقسیم کردن ها. ولی دقیقا من یه بکتستی رو امروز داشتم انجام میدادم روی 5 روز هفته، یعنی 5 روز پشت سر هم، دقیقا 1 روز رو من 6% منفی داشتم، یعنی 6 تا پوزیشن پشت سر هم 1% منفی داشتم. اینو فقط من توی این بکتست متوجه میشم. حالا توی دنیای واقعی، یعنی توی ریل ترید کردن هم میبینم نش، منتها با اعصاب خرد اونو میبینم و متوجه نمیشم 6 تا بوده. حتی ممکنه توی اون لحظه یه ریل مارکت اصلا تعدادش بیشتر هم بشه و من اصلا نصف حسابم رو از دست بدم.
زمینه که روی اعصاب روانه نیزه به هم ممکنه حتی چیزای درست رو هم اشتباه بگیری، یعنی سه تا فرضاً میخوای بای بگیری، سه تا بایت خورده میگی اصلا ولش کن سیل میگیرم، همونجا دیگه قضیه بای میشه و...
دقیقا مسئله همینه. یعنی این چیزی که شما دارید میگید هزار بار برید توی بکتست و دمو تمرین بکنین، واقعا به هزار تاش احتیاج هستا. یعنی الان من دارم بهش میرسم. یکی از اساتید موسیقی بود، حالا من متاسفانه اسما هیچ کدوم یادم نمیمونه، فقط ماجراها و جریانات یادم
میمونه. مثلا
این آقا دقیقا این آقا یه اجرا داشت توی سالن موسیقی اصلی شهر و خیلی هم عجله داشت که به اونجا برسه، داشت تقریبا میدوید، یه نفر تو خیابون میبینتش ولی خب نمیشناستش، بهش میگه که آقا معذرت میخوام من چطوری میتونم برم داخل سالن موسیقی شهر؟ اونم در حال دویدن خب متوجه منظورش نمیشه که حالا آدرس میخواسته، برمیگرده بهش میگه تمرین 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 تمرین. واقعا چیز مهمی این قضیه تمرین کردن، یعنی حداقل ضرر کردنمونو بذاریم اونجا. من اگر تو دمو تمرین میکردم ذهنیتم از بابت اینکه یه پوزیشن تا بیاد به تارگت برسه دیگه اینجوری نبود که فکر کنم تو 30 ثانیه، نه تو 3 ثانیه باید این به تارگت برسه، چون همیشه 4 تا می آوردم جلو میگفتم اه رسیده که به تارگت. دقیقاً درک این که آره درک 30 دقیقه بودنش واقعا سخته و باید هزار بار این کار رو انجام بدیم.
آره تو بکتست یه چیزی که خیلی اهمیت داره مسیریه که قیمت از لحظه باز شدن پوزیشن تا رسیدن به تارگت یا حتی استاپ خوردن تو نگاه کنی، یعنی تو میگی من یه دبل تاپ دایورجنسی گرفتم، خب این مسیرش چجوری بوده، نگاه میکنی یه بار تا 5% رفته برگشته به نقطه ورود، یه بار دوباره برگشته 25% اومده تا بیخ استاپ من رفته، بعد یه دفعه ریخته رسیده به تارگت. اگه اینجوری نگاش نکنی میگی خب ناکن استاپ هم که نخورد و از اونم که رفت خورد به تیپی، ولی وقتی اینو نگاه میکنی تو فکر کن تو لایو ما که چه پدری از در میاد تا این حرکت بیاد و استاپتو نزنه و بره، این اهمیت ویژه‌ای داره. درسته مثال تو بیگاهی بود.
خب
من یه مثال اضافه کنم، یه مثال هم بزنم.
آره خیلی خوب میشه چون من دیگه چیز زیادی یادم نمیاد واقعا.
آره یکم مثالی که میشه زد اینی که شما یه آدمی میبینید که داره سود میکنه، همسایه دوست رفیق میگه فلانی مارکت فارکس خیلی داره سود میده، فلانی بیت کوین رو ببین داره چیکار میکنه، نمیگم تبلیغات رسانه‌ای، از همسایه بغلی دیوار به دیوار، رفیق سر که مثلا دانشگاه، رفیق تو مدرسه بغل دستید، سر کار همکاری میزی بغلید، میگه آره مثلا من فلان حرکت رو زدم، دلار خریدم 2 ماه سود کردم. تو نمیدونی، میگی منم مثل اون، بذار منم مثل اون سود کنم، میری شروع میکنی کاری که اون کرده رو انجام دادم، هیچ دید آگاهی نداری یا حتی اگر داری نسبی داری، یه کوچولو میبینی دوستت ولی بعدش ضرر میکنی. این هم باز از حرص ما میاد، این که میبینیم یکی دیگه داره موفق میشه ولی ما نتونستیم موفق بشیم، ما نتونستیم اون جایگاهی که اون رسیده برسیم، این هم برگرفته از حرص شخصیمونه، یعنی حرص ما رو نشون میده که یه بخشیش از اون حسادت و اینا میاد، ولی اگه بخوایم به اون تیکش نگاه نکنیم، یعنی مثبت اندیشانه به اون بخشش نگاه کنیم، میگیم آقا مثلا داره سود میکنه دیگه، بذار منم سود کنم. هرس داری نسبت به اون سوده، اینم یه مدلی از این هرس هست.
دقیقا همش ناشی از اینه که ما یه چیزی رو انگار حس میکنیم داریم از دستش میدیم، حالا یه سود مالی، زمانی که منجر به سود مالی میشه، یه همچین چیزی فکر میکنیم داریم از دستش میدیم و میخواییم بپریم توی دیگه حلیم، اندوی اصل، دیگه حلیم و حالا هر چیز دیگه، ولی خب دقیقا باعث به هم ریختگی همون میشه. من فکر میکنم وجه اشتراک تمام اینها، حالا خیلی زوده که شاید بخواییم به درمانش بپردازیم، ولی فکر میکنم وجه اشتراک همه اینا از جایی شروع میشه که از پلن معاملاتیمون داریم تخطی میکنیم. حالا بکتست گرفتن هم باز جزء پلن معاملاتی هست دیگه قاعدتا، باید بدونیم چی کار میخواییم بکنیم که پلن رو بتونیم بنویسیمش. هر جا که داریم از اون فراتر میریم، تعداد معاملات بیشتر، نمیدونم استاپ خیلی بزرگتر، هر چیزی، فکر میکنم همشون باز به همون برمیگرده. یعنی باز تاکید بر اینه که باید مقید باشیم به این قضیه.
درسته. اینه که گفتی یادم افتاد، گفتی تو بک‌تست‌ها تو یه روز 6% ضرر کردی. اینو قاعدتا تو پلن معاملاتیمون باید بنویسیم که اگر من در یک روز بیشتر از 3% ضرر کردم دیگه معامله نمی‌کنم، چون روی روانم اثر میذاره، نتیجه معکوس میده، ممکنه تحت فشار تصمیمات اشتباهی بگیرم. پس اگر تو اون روز تو طبق پلن معاملاتی ترید میکردی، بستگی داره خودت توی پلن معاملاتی چی نوشتی. مثلا من 4% بین استامونیم تا 4%، اگر من مثلا تو اون روز قرار بود ترید کنم 3% ضرر میکردم، دیگه ادامهشو نمیرفتم. یا حالا خودت باید ببینی چند درصد ضرر داری. یعنی 3% یعنی 3 تا استاپ پویستر همی که اشتباه باشه دیگه، نه که 3 بار استاپ خوردن در راستای حرکت. یعنی خودم درک میکنم دیگه، یه خورده به خودم من برمیگرده، ممکن 3 تا استاپ بخوری 4 بگیره، ولی یه وقتایی 3 تا استاپ در راستای مبارزه با مارکت میشه، یهو میبینی آقا مثلا ببین من اینجوری کار میکنم، میام یه تارگت سودی، میام یه تارگت نزولی، بعد میرم تو دل مارکت ببینم چه خبره، یه ذره بی‌طرف به قضیه نگاه کنم. بعد حالا مثلا من فرضاً به بای میرسم، دوبار استاپ هم میخوره، سومین بار میبینم آقا این قیمته داره به تارگت سودی یا نزولی من میرسه یا نه. اگر به اون یکی تارگت داره میرسه که خب من دارم خلاف جهت ترید میکنم دیگه، یعنی تا حالا داشتم اشتباه فکر میکنم. اونجا میفهمم که من لحاظ روانی دیگه آماده ترید بیشتر نیستم. ولی یه وقتی میبینم نه خب هنوز خیلی جاد داره به اون تارگت برسه، ممکنه استاپ هانت باشه، ممکنه شکست جلی باشه، اینها رو هم به قضیه نگاه میکنم. واسه همین بین 3 تا 4% بیشتر بشه وارد پوزیشن دیگه ای نمیشم. حتی بعضی وقتا هم شده، مثلا مثالی زدیم چند روز پیش داشتیم فکر کنم امروز داشتیم حرف می‌زدیم که چهارشنبه جمعه یعنی پریروز، من حالا به دلایل چند تا دلیل کنار هم ولی وارد پوزیشنی نشدم که اگه میشدم 2 تا پوزیشن بود، یکیش سود میداد یکیش ضرر، که ضرره 1% میشد سود 4%، یعنی بازم مثلا به نفع هم میشد، ولی به واسطه اینکه جلوی هرس و آز خودم رو بگیرم وارد پوزیشن نشدم که تو بلند مدت به نفعم. شاید تو اون یه روز مزه میکرد به هم 3% سود مفید بود باسم، ولی بعدش میومد مثلا مزه کباب مزه میکنه زیر دندونت اونجوری میشد، بازم روز بعدش میگفتم بذاری نمیگیرم، پس بعدش بازم نمیگیرم، بعد اینا همش استاپ میخورد و کار خراب میکرد. پایبند بودن به پلن معاملاتی میتونه آره یه بخشی از این بخش حفظ و آز ما رو هم در نظر بگیریم ازش. درست گفتی،
دقیقا خیلی نکته مهمیه که میدونستمش ولی همیشه دارم نادیده میگیرمش، بعد بیارمش رو کاغذ جلو چشمم باشه تا بالاخره قبولش کنم و انجامش بدم.
حالا ما این هم مثال زدیم، به نظرت اگه یه نفر بیاد بگه من هیچ کدوم از اینا نیستم چه جوابی واسش داری؟ اون من هیچ کدوم از این مثال رو من اثر نمیذاره. یه آدمی که اصلا هرس و آزی نداره، به نظرت اصلا مارکت با این مارکت به این قشنگی به درد همچین آدمی میخوره؟ کسی که هیچ هرسی نداره نسبت به هیچی. میخوام این نتیجه برسیم که این هرس داشتن ذاتاً چیز بدی نیست، مثل ترسی که گفتیم آقا تو جلسه پیشم گفتیم آقا ترس ذاتاً چیز بدی نیست، خیلی جاها به درد شما میخوره، خیلی جاها جلوی شما رو از کارهای اشتباه میگیره. اینجا هم میخوام برسیم این هرس ذاتاً چیز بدی نیست، اگه نداریش همچین مارکتی به دردت نمیخوره. به نظرم باید جاه طلب باشی، باید طماع باشی، ولی اصولی، مثل همون مثال های دیگه که از شرط بندی زدیم، گفتیم آقا شرط بندی هم یه اصولی داره، تو نمیری 100 میلیون یه جا بذاری وسط.
این همینطوره هم آره دقیقا همینطوره. و اینکه خب کسی که هیچ هرسی نداره، هرس و طمعی نداره، مساوی با این هست که خب هیچ چیزی نمیخواد. خب اصلا پس بیا تو مارکت چی کار بکنه؟ ما هممون یه هدف حداقل اول مالی داشتیم که حالا غیر از بی‌نیازی های مالی در واقع حداقل به یه درآمد مالی برسیم توی این مارکت، حالا به عنوان کار اول، کار دوم، هر چی. و بعد یواش یواش آرزوهامون رو بزرگتر کردیم، مخصوصا فکر میکنم ماهایی که الان رسیدیم به تیرکس، فکر میکنم عاشق اون نقطه زنی ها و تارگت تا ته حرکت بازار گرفتن ها شدیم که پا گذاشتیم توی این مسیر. خب دقیقا همین جمله هایی که گفتم دقیقا ناشی از حرص و طمعی هست که میتونیم داشته باشیم که آقا این مارکته چجوری میشه تا ته شوشیرش رو دوشید و ازش استفاده کرد. خب طبیعتا کسی که حرص نداره، آره اصلا کار کردن، پول در آوردن، اینجور چیزها اصلا هیچ توجیهی واسش نداره در واقع.
درسته. بس همین نبودنش منجر به عدم ریسک پذیریش هم میشه. همچین آدم بذاره توی بانک خوشحالتره، شخصیتی خوشحالتره. اون آدم علاوه شخصیتی طماع نیست، ریسک پذیر نیست. دانش الان بری واسش صحبت کنی که مثلا فلان ماشین رو بخری، فلان خونه رو بخری، مینی اصلا ریاکشنی هم نشون نمیده، چون علاقه به این مبحث خودت هم نداره.
دقیقا مشتری خوبی واسه یه فروختن سهممون بهش نیست.
با اون باید مذاکره نشیم بهتره.
دقیقا همینطوره. ولی فکر میکنم حالا باید بدونیم که چجوری حداقل ازش استفاده بکنیم. خب ترس اینجوری بود که خیلی زیادش باعث فلج شدنمون میشد و ما رو ناکارآمد میکرد، ولی صفر شدنش هم باعث میشد ما خیلی بیپروا اصلا مفهوم ریسک رو دیگه ندونیم و حتی روی 100% سرمایه‌مون و دارایی‌هامون حتی ریسک بکنیم. من فکر میکنم میشه یه کاری کرد که اینو تنظیمش بکنیم در یک حدی و احتمالا یه سری مزایا هم واسمون خواهد داشت.
درسته. من یه شمشیر دولبه است دیگه، شما باید بدونی که کدوموری باید حرکت کنی و از مقدار کم طمعت استفاده کنی. در میدونی یه بحثی میدونی مثلا میدونی راضی بودن، شما باید طمعت رو به راضی بودن تبدیل کنی. یا مثلا من این مسیر رو میگیرم، مثل مثالی که زدی گفتی که من میام بیرون ولی مسیر ادامه میده، تو باید اینجا راضی باشی به سودی کردی. فرضاً تو یک پوزیشن 1-4 گرفتی، اون به 1-6 رفته، تو 4% سود گرفتی، راضی باش دیگه. 4% سود تو گرفتی، یعنی تو یه پوزیشن اگرم تو یه روز بوده، یعنی تو یه روز 4% سود کردی. مرد مومن، تو یه روز 4% سود کردی، عدد کمی نیست، خصوصا اگه بالانست بالا باشه. اینی که راضی بودن میتونه تو رو از طمع نجات بده. طمع داری ها، ولی طمع تو بیا طبق تعریف واژگانی به راضی بودن میلش بده، نه به زیاد خواهی علکی.
من فکر میکنم الان ما برداشتمون از کلمه طمع یه حس منفیه. یه جاهایی توی جمله هایی که ما داشتیم استفاده میکردیم، جای طمع میشه در واقع احساس نیاز در واقع جایگزین کرد. احساس نیاز میتونه یه چیز منطقی باشه، ما اولش گفتیم طمع یه حس غیر منطقیه، ولی اون حس نیاز، اون مقدار لازم در واقع، چیزی که ما لازم داریم به دستش بیاریم، مثلا حالا چه میدونم 20% از سرمایه‌مون رو لازم داریم که مثلا زندگیمون به چرخ و هر چیز دیگه، اون دیگه یه حس منطقی هست. و اون اندازه، حالا کلمه طمع رو دوباره جایگزینش بکنیم که بتونیم مفهومش رو بست بدیم روی تمام صحبت هامون، اون مقدار طمع در واقع مناسب هست. البته خب یه چیزی رو آقای خاکستر خیلی به تاکید توی اون ویدیویی که داشتن دعوامون میکردن داشتن میگفتن، اول که کلن میگفتن که وارد این مارکت نشید و کار شماها نیست، بعدن هم که میگین تو میخواین در واقع پشت سر ما 1000 تا حرف بزنیم که شما گفتی یا از این حرفا. ولی چیزی که میگفت، میگفت که شما وقتی بک تست میگیری مشخص میشه که با اون مقدار ریسکت و اون پوزیشنایی که در روز، در هفته، در ماه میتونی بگیری، در ماه کلن چقدر میتونی سودساز باشی. دیگه نمیتونی انتظار غیر منطقی ازش داشته باشی، مثلا به جایی حالا 20% بگی من چه میدونم 400% میخوام ازش بگیرم. خب نشدنیه. یه چیزی رو تو باید این وسط نقض بکنی تا به اون قضیه برسی. حالا میتونه وین ریت فعلی بک تست باشه، میتونه در واقع درصد ریسک باشه، میتونه مثلا حالا هر جزئی از پلن معاملاتی باشه. یعنی ما یه چیزی رو به هر حال تغییر باید بدیم تا به اون سودی که در واقع تو طمعمون هست بخوایم برسیم. من فکر میکنم نهایتاً به همچین چیزیه. حالا خیلی ها بهش قناعت هم میگن، به این راضی بودنه.
مسئله اینه که تو نباید طمعت رو بکشی، همونجور که نباید ریسکت رو ترست رو میکشتی. ببین ماهیت طمع چیه؟ ماهیت طمع اینجوریه، اینجوری میشه که ما طمع چشمونو کور میکنه، نه به این معنی که نبینیم، به این معنی که چیزی که داره، چیزی که میخواییم و میبینیم من از چیزی که داره اتفاق میفته. مثلا همین رفیق همون که میگه من مثلا ریسک و ریواردم خیلی بالاتر میگیرم، تو میگه چیزی که دوست داری و میبینی، نه چیزی که داره اتفاق میفته رو. این میشه همون بحث راضی بودن نسبت به طمع. طمع باعث میشه تو نبینی که تارگتت 1:3، طمع باعث میشه که تو 1:3 و 1:5 ببینی که میشه همون کور شدن. نه به معنی نابینا شدن، به معنی اینی که اون تارگت رو نبینی. این اصطلاح میشه چاله سناریو. تا اونجایی که میدونم یه واژه به نام چاله سناریو به همچین حالتی تعبیر میشه که شما رو کور میکنه، نه به معنی نابینا شدن، به معنی اینکه چیزی که هست رو نبینی و چیزی که دوست داری رو در واقع ببینی.
فکر میکنم در واقع این وسط ما یه دروغی به خودمون میگیم و اون وقت اون دروغه رو داریم باورش میکنیم و تا تهش هم باهاش پیش میریم. فکر میکنم اون سناریوه باشه در واقع.
درسته، همینجوریه. حالا این اتفاقی که داریم تعریف میکنیم نتیجهش چی میشه؟ حالا ما داریم درباره سود حرف میزنیم، بیایمش تو ضرر. یعنی ما سودت رو واید میکنیم، خیلی خوشبینیم که همیشه سود میکنیم، اومدیم و تارگت ضرر داریم، تو هی میای استابلاس تو هی گشاد و گشادتر میکنی، پهنش میکنی، بیشترش میکنی. نه دیگه، از اینجا برمیگرده. اولی ما که داشتی میچیدی استابت رو میگفتی اینجا نقطه آخره، استابت میخواد بخوره، استاب کوچیک هم هست، یک درصد در نظر گرفتی، میگی یک کوچولو دیگه اینو بیارمش پایینتر نخوره، یک کوچولو دیگه دو سه بار میکنی میبینی که ضررت 3% در نهایت میخوره و میره. این هم باز از همون نشأت گرفته، همون ندیدنه، همون چاله سناریوه. حالا میتونی جنبه عکسش یعنی جهت منفیش رو هم در نظر بگیریم، بیاریم توی بازی چاله سناریو که باعث میشه شما ضرر کوچیکو نخوای، هی بیای استابلاس رو بیشتر کنی، در نتیجه یه ضرر گنده رو دست خودت بذاری. این هم حاصل همون حرسه. یعنی ما تا حالا همش داشتیم از سود زیاد میگفتیم، الان بدونی که ضرر زیاد به واسطه هی استابلاس رو تکون دادن هم برگرفته از همین بحث طمع هست، که حالا برای این کار معامله گرایی که واقعا به خودشون مسلطن، اون استاپ کوچیکه رو میخورن، میذارن بخوره، میان توی موقعیت بهتری، یه فرصت بهتری دوباره وارد مارکت میشن، هی الکی استاپشون رو، یعنی طرف حاضر 1% استاپ کوچیک بخوره تا یه وارد پوزیشن بهتر شه، تا اینکه توی یک پوزیشن 3% ضرر کنه. این خیلی بده. تو بلند مدت میفهمید چی میگم. الان شما اگر یه بار استاپ
جمعی روانیش هم بده،
آره اصلا میگم شما وقتی 3% 1% کوچیک میخوری، در واقع داری طبق پلنت استاپ میخوری، داری طبق پلنت کار میکنی، یا داری استاپ پرایسی میخوری چهارمی میگیره. ولی اینکه شما هی استاپ واید و وایدش میکنی، بازو هی بزرگترش میکنی، یهو توی یه پوزیشن 3% 4% سرمایه دستت میده، این خیلی بده، مخصوصا تو بلند مدت که گفتیم. این باز هم ناشی از همون بحث حرص و طمع میاد. حرص و طمع باعث ضررهای بزرگتری هم میشه، نه که صرفا شما سود بزرگ ببینی، سود در دست بره. ضررهای بزرگ هم حاصل همین حرص و طمع و آزی هستش که ما آدم ها داریم.
من فکر میکنم یعنی این چیزی که داشتی میگفتی، داشتم به یه موضوعی فکر میکردم. توی کارخونه های بزرگ صنعتی و حالا محیط های شبیه این، یه تابلوی دارن نوشتن مثلا 20 روز بدون حادثه. ما بیایم یه همچین تابلوی واسه خودمون بذاریم، هر بار دوچار مثلا یک همچین خطاهایی که در واقع پلنمون رو نقص کردیم، که حالا یا ناشی از ترسه یا ناشی از طمع یا بقیه احساسات درونیمون، اون تابلو رو بیایم عددش رو صفر کنیم و هر روزی که طبق پلن پیش میریم رو یه دونه به عددش اضافه بکنیم. من فکر میکنم خیلی باعث انگیزمون بشه که طبق پلن پیش بریم. نظر شما چیه؟
خیلی خوبه، خیلی جالب بود. هم که داشتی میگفتی داشتم تو ذهنم پرورشش میدادم که بیایم 7 گناه رو توش بیاریم. درسته در نهایت کلش صفر میشه، ولی مثلا میگم آقا من به ترسم 20 روز غلبه کردم، ولی در مجموع بین 7 گناه یه روزه که همش به همش پایبند بودم. بعد اینجوری دقیقا مثل بک تستایی که میگیریم، شما میگی مثلا میگی که من تو ترس موفق بودم، تو طمع موفق نبودم، پس تو ترسم دیگه خیلی کار نکنم، برم تو طمعم کار کنم. این خیلی پیشنهاد جالبی بود، حتما این چالش رو راه میندازیم. فکر میکنم لازمش اینه که ما 7 گناه رو بشناسیم و بعد بیایم یه همچین چالش رو توی گروهمون راه اندازی کنیم و خیلی قشنگ میشه. آره، حتی واس خودمون میتونیم به صورت آزمایشی شروع کنیم، ببینیم چجوری میتونیم به بهترین نحو ممکن پیش ببریمش و بعد بیاریمش تو سطح گروهی که داریم هم این کار رو انجام بدیم. خیلی پیشنهاد خوبی بود و غیر منتظره، جذاب بود.
خواهش میکنم. از مزایای لایوهای در واقع دو نفری که میشه این ویده ها رو ایجاد
کنیم. خیلی خوب بود. خب بذار یه مفهومی رو بیاریم مثلا در راستای طمع به نام مفهوم بزرگ بینی. ما داشتیم تا حالا در واقع سنگ ها رو میشیدیم تا برسیم به این نقطه. یه جورایی یه مفهوم اسم بزرگ بینی، شما درگیر مثلا میاد سبک تیرکس رو یاد میگیری، خیلی مفاهیم مسلط میشی ولی بک تست نمیگیری، میدونی به خود قره میشی. فرض داریم میگیم 1000 تا آپشن دیگه هم ممکنه به خود، یکی از ایناست، یکی از موارد اینه که مفاهیم خوب یاد گرفتی ولی بک تست نمیتونی بگیری. مثلا چه میدونم قهرمان کسی که تئوری خوب بلده، مثلا نمیخوام بی احترامی کنم ولی مثلا معمولا اساتید دانشگاه، نه میخواستم اساتید دانشگاه معمولا تو صنعت آدم موفقی نیستن. اینا
درسته
میتونن بقیه رو خوب پرورش بدن ولی خودشون برن پای کار نمیتونن کارو خوب پیش ببرن. این به معنی بزرگ مفهوم بزرگ بینی نیست. یه مثال زدم که درکش کنین. حالا بیار وارد هم آدم جایگاه خودش رو میدونه دیگه، میگم من میتونم آدم تربیت کنم، نمیتونم ساختمون ببرم والا فرضاً اگه عمرم باشه. اون میاد تو جایگاه خودش، میرم استاد دانشگاه میشه، شروع میکنه آدم تربیت کردن، استاد فیزیک میشه، ریاضی میشه، میده آدم تربیت میکنه، کاملا قابل احترامه. ولی اگه میدونه که حد تئوری خوبه ولی تو عملی خوب نیست، بلند میشه میره مثلا بزرگترین برج خاورمیانه رو میخواد علم کنه بره والا، خودش میدونه مرد این کار نیست. شاید خودش هم ندونه، در واقع در کسی که بزرگ بینی خودش نمیدونه، بقیه میدونن بیشتر.
ولی اون مثلا فراموش میکنه این قضیه رو.
آره، یه بزرگ بینی در خودش میبینه دیگه. یه باز هم از این یه جوری از حس طمع دیگه، خارج از کم بوده. یعنی ما تا حالا چیزی که داشتیم ازش حرف میزدیم طمع و در باب کم بود داشتیم در برش صحبت میزدیم دیگه. این دیگه از کمبود نیست. ما گفتیم بریم پول دراریم که این تیچر رو جبران کنیم، بعد گفتیم آرزو
این دیگه از زیاده خواهی.
این بحث خود بزرگ بینیه دیگه.
یه جورایی همون چی بود میگفتیم من آن رستم هم که
آره دقیقا مثلا استاد خاکستر اگه من آنم که رستم بود پهلوان و اینا
همون. آره، من بدتر از تمام دوستانم اصلا هیچی.
درسته، نه خوب حداقل اشاره خوبی کردیم. این حالا بیاریم تو وادی خودمون، خود استادم یه جایی اینا میگفت، میگفتش که شما دکتر خوبی هستی، مهندس خوبی هستی، اینا بشید بستش داد. طرف فکر میکنه نابغه است، یه معاملگره که خود بزرگ بینه فکر میکنه نابغه است، فکر میکنه همه کاری میتونه بکنه، شکست ناپذیره، تحلیل خوبی انجام میده، آخ من آنم که بستم بود پهلوانیه واسه خودش. ولی پای عمل که میاد میبینی تو دمو هم نمیتونه کار کنه. ولی باز همون خود بزرگ بینیه به اجازه نمیده به خودش که بیاد این رو بلند جار بزنه. اینی که گفتم یاد یه چیزی افتادم، یه داستان، یه مفهومی هستش به نام اثر دانینگ کروگر. دانینگ توی کانال تلگرام این رو گذاشتم. دانینگ کروگر چی بود؟ یه مفهومی داره، میگه شما شروع میکنید یه کاری رو به یاد گرفتن، هیچی نمیدونید ازش، هیچی، مطلقا صفری. یه مدت که میذاره خیلی چیز میذاره، درک میکنی، مطالعه میکنی، فکر میکنی خیلی یاد گرفتی. نمودار به صورت شارپ میره بالا، توهم دانایی در تو ایجاد میکنه. شاید خیلی جایگاهش اینجا نباشه. ما داشتیم میگفتیم طرف به این نتیجه میرسه که دیگه مارکت شکستش نمیده ها. این آدم خارج از این مفهومی که داریم میگیم، ولی میشه معادل سازیش میخوام بکنیم. یه توهم دانایی میرسی ولی هیچی در واقع بارد نیست. تئوری بلدی ولی مرد عملش نیستی. به واسطه گفته خودم آدم خود بزرگ بینیه دیگه. تو هنوز به سود برس. بعد بیا بگو من علم من بله، من آنم که رستم و بعد پهلوانم. توهم دانایی هم باز خودش یک بخشی از این مفهوم خود بزرگ بینیه. میاد به طرز تفکرش دیدگاه واقعی فرد رو از بین میبره در نتیجه. یعنی مثل این مونه که میگه من مستحق به اینم که هر چیزی بخوام باید به دست بیارم. یه همچین حالتی بهش دست میده، دست داده که اینجوری نیست. خود بزرگ بینی داره و حالا تو دنیای تریدی بخوایم نگاه کنیم، کسی که اومده، حالا نمیگیم موفقم نشده، موفقم شده، سودم گرفته، 10% 20% به سود رسیده، 2 ماه شده 50%، ماه بعدی شده 100%. میخوام بگم اون توهم دانایی نیست، شاید واقعا هم دانایی داره. به این دیدگاه میرسه که شکست ناپذیره، تحلیلش همه درسته، یا نمیگم همش هم درسته، برایندش خیلی بالاست، سود و ضررش خیلی خوب میشه. دیگه این آدم خود بزرگبینی که میاد سراغش، یه تحلیل اشتباه که انجام بده دیگه میافته تو چاله نمیدونم مارتینگل و نمیدونم مبارزه با مارکت و از اینا، از بین میبره. حالا توی اون لحظه طرف پلن معاملاتیشو یادش میده که آقا تو نباید بیشتر از 1% ریسک کنی. حالا خیلی خوبی شده 3%، مثلا شده 5%، تو نباید بیشتر از 5% ریسک کنی. تو نباید توی پوزیشنت بیشتر از 5% ریسک کنی. تو نباید استاپتو واید کنی. تو نباید خیلی کارایی بکنی، ولی همه رو داری میکنی. پس یه این حرص طمع ناشی از کمبود رو گفتیم. حالا از ناشی از خود بزرگبینی هم ببینید. یعنی شاید خیلی از شما درگیرین که هنوز تریدر بشین. ها میگم این کسی که خیلی تریدر حرفه‌ای هم هست ممکنه به این مشکل بخوره. خود استاد تو ویدیو 98 اگه یادتون باشه یه جا اومد گفت من کال شدم، اشتباه از خودم بود. جمله خودش دیگه اعصابش خود میگفت هزار بارم مثال میگم ببینید اینجا اشتباه از خودم بود، من خلاف دیدگاه هم عمل کردم. اونجا اگه بری یه استپ عقب‌تر میبینی که ناشی از خود بزرگ بینی، حالا خودش میگه من نمیخوام صفحه بذارم باشه، خودش جملات خودشه، یا خود بزرگ بینی بوده که خود بزرگ بینی حاصل از حرص و طمع بوده، اومده فول مارجین وارد معامله شده که یه استی 2 پپم تکون خورده بود کال شده بود. خب اینا رو حالا شخصا شاید یه نفر نیاد بگه من این کارو کردم، ولی شما وقتی از بالا از بیرون از قضیه شما خودت هم بخوای تحلیل کنی، خودت بیرون از خودت، خودت از جسمت بر بالا، بالا سر اتاق از بالا به خودت نگاه کن ببین چجوری عمل میکنی. حالا درباره بقیه خیلی راحت تر میشه اینا هم درباره بقیه نظر داد، ولی واسه خودت فکر کن، خودت رو از بالا سر داری نگاه میکنی، یعنی چه واکنشی بود نشون میدی، چه اکتی بود انجام دادی. از بیرون قضیه نگاه میکنی ببینی نتی این اشتباهی که استاد انجام داده که خودش هم تو ویدیو بارها بهش اشاره میکنه حاصل از خود بزرگبینی بوده که نتیجه ای از این ویژگی انسانیه که داریم دربارش حرف میزنیم، گیرید یعنی حرص و طمع. یعنی میخوام بگم صرفا واسه مبتدی ها نیست، در بالاترین درجات هم ممکنه شما رو درگیر خودش بکنه.
من فکر میکنم میتونیم حالا یه جور دو دستگی این وسط ایجاد بکنیم، حالا به هر حال از این دسته توی اون یکی هم هست. من فکر میکنم بیشتر مبتدی ها دچار ترس میشن و کسایی که یه مقدار تجربه توی معامله گری پیدا میکنن اونا دچار طمع میشن. فکر میکنم بیشتر سیکلش اینجوری باشه.
خب اون ترسه باعث میشه اصلا وارد پوزیشن نشن. ترسه اون هفته پیش داشتیم سوال میکنیم طرف وارد پوزیشن نمیشد اصلا با اینکه تحلیلش درست بود.
دقیقا. حالا از اون برم مثلا طرف یکم تجربه کسب میکنه، یعنی خب یه سری پوزیشن های خوبم داره میگیره، از یه طرف هم میان دلداریش میدن میگن فقط به پوزیشن های بدت فکر نکن، ببین چه پوزیشن های خوبی گرفتی، تو اینجوری گرفتی، تو اونجوری گرفتی. مثلا استاد من میاد به من میگه که ببین تو توی یه روز 4% گرفتی یا مثلا 2% گرفتی، حداقل 2 برابر پلن معاملاتیت بوده، اینجوری بوده اونجوری بوده. دقیقا من قراره میشم میگم خب حالا که اینجوری شده، بیام هفته دیگه 5 روز کاری دارم، 5 تا مثلا به جای 2% بیام 5 تا 4% بگیرم، میشه وای 20%. بعد به صورت سود مرکب توی یه ماه خیلی راحت میشه 100%. و همونجاست که هفته بعد من کار میشم.
بازم از طمع میاد و واژه‌ایه که بهش اشاره کردیم، راهکار مقابله با طمع راضی بودنه. تو به روزی 1% راضی باش، اگر شد 2% نوش جونت. نه به این معنی که شد 2% فردا واسه 2% برنامه ریزی کنی، تو فردا بازم 1% برنامه ریزی ته، ولی اگر شد 2% نوش جونت، شد 4% بیشتر نوش جونت، ولی نباید بیای پلنتو عوض کنی. آره پلنم میشه عوض بشه، حتی که شما 6 ماه تا 1 سال مستمر روزی 2% سود کرده باشی، اون موقع می پلنتون میکنید 2%. اونجاست که اگر تریدات شانسی شد، این موقع شانسی میشد 2%، حالا شانسی نه اتفاقی یا مثلا مثلا تلاشی که کردی میشد 2%، الان که ریسکتی کردی 2%، اون موقع میشه 4% سودت در روز. اون موقع است که باز مزه بیشتری بهت میده. ولی اینکه شما بیفتی توی این گردابی که نتیجهش کال شدنه اصلا قشنگ نیست.
حالا به نظر شما چی میشه که ما، حداقل من خودم میگم و شما میگین هممون درگیر این قضیه هستیم، چی میشه که هی این طمع سراغمون میاد؟ خب الان بارها خودم فهمیدم کارای اشتباهی که کردم ناشی از طمع هست، ولی باز هم دارم دچار این قضیه میشم که یه جای دیگه طمع میکنم و دوباره حسابمو کار میکنم. به نظرتون چی میشه که ما همش داریم درگیر این قضیه میشیم و یواش یواش این حالا خود بزرگ بینیه و این زیاده خواهی ها دوباره میره تو مخمون؟
ببین بزرگترین مانع طمع کلن همین 7 گناه کبیر که شما یک پلنی داشته باشی و پا تو فراتر از اون نذاری. نباید این حرکت رو انجام بدی، نباید خلاف قوانینی که واسه خودت چیدی عملی انجام بدی. هر وقت این کارو کردی باید واسه خودت عامل تنبیهی در نظر بگیری. اگر پا تو فراتر از چارچوبی که واسه خودت چیدی قرار بدی، میگه طمع دیگه باعث میشه تو میگی من 2% سود کردم، وای چی میشه فردا 4%، بذار 2% ریس کنم. خلاف قوانینت داری عمل میکنی، نباید بکنی. و اگر کردی تنبیه واسه خودت خواهد شد. یکی از تنبیه‌هایی که مثلا میگم من خودم خیلی واسه خودم در نظر میگیرم اینه که همیشه سایزمو 1/10 1/100 میزنم. اصلا مدیریت سرمایه رو واسه یک لحظه میذارم کنار، نه به معنی بدش، یعنی زیاد باشم، کمتری میزان ممکنه. خودم رو تنبیه میکنم یا اگر من اصولی رعایت میکردم الان باید مثلا 100 دلار سود میکردم، الان شده 20 دلار. دلیلش چیه؟ دلیلش خودتی، خودت باعث شدی که الان این بلا سرت بیاد. خودت درست کن، توی چارچوبت حرکت کن، برگرد به اصولت، برو سود زیادم بکن. چون ما کسی بالا سرمون نیست، واقعیت اینه که ما مدیری بالا سرمون نداریم. شما تو شرکت اگه کار میکنی کارمندی پاس کج بذاری، مدیر میاد بالا سرت، اخراجت میکنه، تنبیهت میکنه، تنبیه مانی میکنه، درجه در پرونده میکنه، یه کاری میکنه نقره داغشی که اشتباه نکنی. ولی زمانی که خودتی، خودت باید این کارو بکنی، اینجوری عکس العمل نشون بدی. حالا ما طبق حالا این خود شخصی تر بود این مطلبی که گفتم، ما تو جلسه پیش اومدیم یه سری پادزهرها تعریف کردیم برای مقابله با ترس. الان هم باید بیاییم یه سری پادزهرها، یعنی برای همین مقابله با طمع رو برای خودمون مشخص کنیم. یکی از چیزایی که من گفتم تنبیه شخصی بود، تنبیه بود، چون من شخصیت خودم رو میشناسم، من میدونم که اینجوری راحت تر میتونم جلوی خودم رو بگیرم. اما آدم ها میان از جنبه های مثبت قضیه هم نگاه میکنن، پیشگیری میکنن. من راهکاری که گفتم در واقع بعد از این خطای بود. حالا شما باید بیای، حالا که خودتو تنبیه کردی، بیای یک حالت های تشویقی هم از خود بذاری که مجددا تکرارش نکنی، جدای از اون که نقطه داغ شدی به واسطه تنبیه. تنبیهت هم شخصیه دیگه. بعد بیا یه جنبه مثبتی هم به قضیه نگاه کنیم. معمولا ما آدم ها جنبه های معنوی داریم، درست میگم؟ ما آدم هایی هستیم که با دین‌های مختلف جاهای مختلف دنیا، شما دیدی آدما چنگ میندازن به یک مفهوم معنوی ماورای طبیعی. مثلا ما مسلمان‌ها دین اسلام رو که داریم نماز می‌خونیم، مثلا میگم تو هند معروف مردم میرن گوساله می‌پرستن، تو فلان جای دنیا میرن بالای یه کوهی دورترین نقطه. مثلا من یادم رفته بودم مالزی، یه جایی رفتیم که میگفتن تو زمان مثلا 1000 سال پیش دیگه بالاترین درجه ای بود که انسان میتونست بهش برسه با پای پیاده، سخت‌ترین مسیر ممکنه، تا دامنه یه کوهی بوده، تا نوک قله‌اش هم نبوده، دسترسی آدم عادیا. توی اونجا رفته بودن، یه معبدی ساخته بودن که خود اون معبد 10 طبقه بود، یعنی یه مسیر صافی بود که مثلا بزرگ نبود، صرفا یه راه پله پیش پیشی بود، 10 طبقه میرفت بالا. دیگه این نه ماکسیمم جایی بود که یک آدم میتونست بره توی اون برهه زمانی، دیگه بیشتر از اون واقعا نمیتونستن برن. میرفتن اونجا، مثلا میگفتن اینجا نزدیکترین مکانیه که شما میتونی به خدا نزدیک شی، با طبق عقاید اونا بوده دیگه. مثلا ما اعتقاداتمون اینه که خدا از رنگ گردن به ما نزدیکتره، لازم نیست باشیم بریم جایی، همینجا هر جایی که هستی یه لازم نیازی به خدا بکن. ولی اونا مثلا آینشون اینجوری که میرفتن تو اون فاصله. حالا اگر رفتیم مالزی، یه جایی هست یه کازینوی زدن نوک قله همونجا، یعنی تا اونجا میرفتن، ولی کوه خیلی بلندتر بوده، حالا روی نوک اون قله کازینوی زدن که کاملا رقابتیه با فرهنگ دیرینه اونا، خیلی هم دشمنی توشون زیاده که اینا اونجا معبدشون بوده، بعد یکی اومده رفته نوک اون قله کازینو زده که بماند دیگه، داستانی داره اونجا، دعواهایی شده و ولی بازار سرمایه داریه دیگه، میان رو همین چیزا دست میزن. آره، شما ببینید چی حالتو خوب میکنه. مثلا فرضاً یکی میگه آ من میرم تو خلسه با خدای خودم، میرم نماز میخونم، میرم فلان گوشه میشینم، فلان حرکت رو میزنم، حالت معنوی به خودش میگیره، حالش خوب میشه. یکی میگه من موزیک گوش میدم، یکی میگه من موزیک دیگه، مثلا من خودم شخصا موزیک راک گوش میدم موقعی که میخوام ترید کنم، به هم جرأت و شجاعت میده. یکی میاد آهنگ شجریان گوش میده که حالش رو آروم کنه، بتونه خیلی راحت تر حالش رو خوب کنه. اینا همه چی اینا بخش شخصیتی آدم هست، شخصی آدم هست، معنویات. شما برای اینکه بتونی حالتو خوب نگه داری، میای از بعد معنویات به خودت اهمیت میدی، به شخصیتت اهمیت میدی، ترکیب اون نقطه داغ شدن تنبیه با این حالت معنویه شما رو از تکرار منع میکنه. قاعده اینه که شما اشتباه بکنید، اصولا میگن آقا شما نباید هر چیزی تجربه کنید، تجربه دیگر هم استفاده کنید، ولی یه سری مسائل هست شما تجربه کنید، خودت بری تو ضرر، پشت دستتو داغ کنی که دیگه اون کار انجام ندی. بحث طمع و این مفاهیمش که واید کردن SL یا تارگت های بزرگ دیدن، وقتی خودت به چشم ببینی بعد 5 و بعد 10 بار دیگه تکرارش نمی کنی، مخصوصا اگر آگاهانه بهش نگاه کنی، یعنی بیای الان حرف ما رو داری گوش میدی، میدونی ما هم حرفی که داری میزنیم برگرفته از یک کتاب به نام 7 گناه کبیره تریدری، ولی خب اونم حاصل تجربیات آدمایی مثل ماست دیگه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، ولی همین که کتاب شده به معنی اینه که خیلی از آدما درگیرش بودن، در واقع میشه همه آدم ها درگیرش بودن توی مارکت. حالا که شما داری گوش میدی، حالا که شما آشنا هستی، میدونی هرس دو طرف هست، هم تو ضرر هم تو سود، چجوری میشه باش مقابله کرد، دوبارم خودت دیدی نمیگی ای بابا این مارکت به درد نمیخوره ولش کنی بری، میفهمی که آقا این باید اصلاح بشه. حالا چجوری اصلاح میشه؟ گفتم نقطه داغ کردن خودت، تنبیه خودت، پلاس جنبه مثبت روانیش که حالت معنویات بیشتر به خودش میگیره. شما میتونی همچین کاری بکنی. یکی از آپشناس که گفتم، مثلا چیزی که رو خودم جواب میده، مثلا شما چیزی خودت به نظرت میرسه بخوای اضافه کنی به این قضیه؟
ولی یه چیزی که حالا تو فکرم بود این هست که خب ما یکم نگران این میشیم که این آخرین فرصتمون توی این مارکت هست که بخوایم پوزیشن بگیریم و دیگه داره از دستمون میره و باید هر جوری هست سودم رو بگیرم و بارم رو ببندم و تمام این حرفا، فکر میکنم باید هی به خودمون تکرار کنیم و بقبولونیم که فرصت‌های مارکت همیشه هست. امروز هست، فردا هست، پس فردا هست. و تا ماها و سالها باز این مارکت و فرصت‌هاش همینجور میان و میرن. این رو ما بتونیم بفهمیم، بپذیریمش و قبولش بکنیم، دیگه اینقدر حرص نمیخوریم که در واقع طمع نمیکنیم که این فرصتی که الان از زیر چشمم رفت چی شد، بذار بگیرمش. مثل دقیقا اون روز آره اون روز NFP دقیقا میخواستم بگیرمش، همش داشتم حرص میخوردم که الان همه اینو گرفتن دارن کلی سود میخورن، من هنوز پوزیشن همو باز نکردم. بعد یک آن دوباره به این فکر کردم که آقا مگه تو ستاپت این بود که ببینی خبر کی میاد بعد بخوای پوزیشن باز کنی؟ تو پس ولش کن، فقط نگاه کن.
اتفاقا اون روز با هم بودیم، دیدی که وایسادیم اون حرکت رالی بیس رالی و رالی اولش رو نگرفتیم، بیسش هم الکی نگرفتیم، بیسش رو تو کف کف گرفتیم در واقع، یعنی گذاشتیم بیس بیاد تو کف کف و رالی دوم گرفتیم و سود خوبی هم حاصل شد ازش. یا فکر کنم هفته پیش هم داشتیم دوباره روی طلا با هم داشتیم ترید میکردیم، یاد باشه من وارد پوزیشن شده بودم، تو اصلا اون لحظه فکر کنم آنلاین نبودی، وارد نشده بودی، وارد پوزیشن نبودی، بهت گفتم نگیر که اگر بگیری استاپت میخوره، ولی یادمه که گفتی، یعنی پوزیشنی که تعریف کرده بودی و نگرفتی و گفتی اگه میگرفتم استاپم میخورد. به جاش با توجه به همین نکته فرصتی که میگی، وقتی روی پوند بودی دوباره اونجا یک فرصت معاملاتی خوب پیش اومد، گرفتی و اون رو گرفتی و فکر من سود خوبی هم گرفتی اون روز در نتیجه این.
آره دقیقا.
آره از دست رفتن فرصت، اسمش در واقع از دست رفتن فرصت نیست، به دست بردن فرصت‌های دیگه است. اینجا اشاره کردیم بهش که تریدرها بزرگ ضررهاشون و ضرر کوچیک رو میپذیرن، به جاش میرن تو جای دیگه نتیجه بهتری میگیرن. اینجا میتونیم تعمیمش بدیم که جلوگیری میشه کرد از ضررهای احتمالی به واسطه ترس از دست رفتن فرصت‌ها. فرصت از دست نمیره، نگرفتی دیگه چیکار کنیم، یه فرصت دیگه قرار نیست که همه مارکت رو جارو کنیم، که شما همون حرکت دوم NFP فکر میکنم اندازه من فکر کنم روز 12% سود کردم، 3 برابرت پلنم بود اون روز توی یه روز. حالا شما بیا بگو آره اگه کامل میگرفتیم میشه 6 میشد مثلا 25%، اوکی میشه جونی که کسی که گرفت، ولی من هیجان خودم کنترل کردم تو بلند مدت نتیجهش رو میبینم. خودت هم فکر کنم همینجوری بودی، این روز خوبی بود کلا.
آره دقیقا روز خوبی گذشت.
آره پس شدش دوتا به عنوان این پادزهرهایی که داشتیم یاد میکردیم، یکیش که من تجربه از خود شخصی گفتم این برای من خوبه که خودم رو تنبیه میکنم، ولی شما میتونید از معنویات بهره ببرید، میتونید از این که فرصت ها دست نمیرن، مارکت همیشه سود میده، به قضیه نگاه کنید، جلوی حرستون رو بگیرید. هرچند من باز هم میگم تنبیه بهترین گزینه است، ما آدم ها تنبیه واسه همون خیلی جواب، فکر کنید چجوری خودتون رو تنبیه کنید که بازم سود کنید. من تنبیه من باز هم منجر به سود میشه واسه هم، سود کوچیک و سود 1% 0.01% میگیرم، این باعث میشه که خودم رو ترجیح میدم، میگم آقا اگه من خودم رو خارج از چارچوب رعایت خارج از چارچوب خودم ترید نمی کردم، خودم رو تنبیه نمی کردم. حالا که خودم رو تنبیه کردم، میام به جایی که 600 بزنم 700 بزنم 100 میزنم، یعنی دارم سود خودم رو 1/6 کفتم، دارم سود میکنم با این تنبیهی که واسه خودم چیدم، دارم سود میکنم، ولی سود کمی میکنم، باشه دستم رو داغ میکنم که آیا از پلن معامله تی تخطی نکن، یا اگر بکنی باید جلوی خودت رو بگیری، تو بلند مدت نیاز داری بهش که روباتیک تر عمل کنی، احساساتت رو تلطیفش کنی. هم احساسم همونجوری که ترس نباید از بین بره، حرص نباید دست بده، احساساتم نباید دست بره، ولی باید کنترل شده ترین چیزی که ممکنه به نظرم احساسات دیگه که میتونه جلوی خیلی از این گناه های کبیره رو بگیره. خلاصه به تنبیه
کنید. دقیقا خودمون رو باید تنبیه کنیم، به کارهای بدمون فکر کنیم تا درست بشه دیگه.
آره. حالا یه چیز دیگه هم که وجود داره اینی که میگن که خودتون رو نسبت، یعنی مکان شما، جایگاه شما تو این جهان چیه، شما یه آدم کوچیکی هستی تو این دنیا که اثرگذاریت هم در حد خودت، این دنیا عظمتی داره، یه متن خیلی خوبی حالا تو یه راستای دیگه یکی داشت به من گفت که دوستان میگفت آقا 100 سال دیگه نه به نتیجه ندیده های خودت هم حتی اسم تو هم نمیدونن، پس چرا انقدر خودتو محدود و مقید به چیزای الکی میکنی؟ برو عشق و حالتو کن، نه که خلاف کن کاری که دوست داری رو انجام بده. حالا شما بیا همینو تیکه اولشو بگی، 100 سال دیگه نه به نتیجه ندیده های خودت نمیدونن تو کی بودی، اصلا نمیدونن اسمت چی بوده، رسمت چی بوده، شکلت چی بوده، عکست چی بوده، کجای دنیا زندگی میکردی، و چرا الکی این حرص و مغرور بودن تو، اون خود بزرگ بینیه که داشتیم میگفتیم حاصل از تمعه، تمع دو بخش داشت دیگه، یکی از کمبود بود یکی از خود بزرگ بینی بود، این خود بزرگ بینیه چرا باید باشه؟ اینا همون جنبه معنویه قضیه است. چون به این قضیه فکر کن، نه اینکه جلوی خودتو بگیری بگی دنیا پوچه و اینا، جلوی در راستای کنترل تمعت داری اینا سنگ ها رو میچینی کنار هم، یه سنگ بنایی داری میچینی که یک بنای بزرگی توش ساخته شه، یه یاد بودی از خودت داشته باشی در آینده، اینها سنگ بنایی که داری پایین میچینی و درست بچین که خوب و اصولی بتونی اون راه تریدر شدن و اون بنای نهایی رو داشته باشی. حسین جان 1 ساعت و 10 دقیقه است داریم حرف میزنیم، فکر میکنم که جمعش کنیم. خلاصه از این فصل رو به صورت PDF تو کانال گذاشتیم. حالا ما خیلی داستانوار و برگرفته از تجربیات شخصی میگفتیم، به صورت آکادمیک در و مکتوبی توی اون کتاب اومده، حتما مطالعه کنید. ته کتابش دوباره ته این فصل به سان مبحث ترس یه چکلیستی داده، گفته این کار انجام بدید، شما برید اون کار انجام بدید، یه چکلیست چند تا فاکتور داره، فکر میکنم 7 تا فاکتور داره، اونم بخونید تو ذهنتون بشینید، ترسش که اشتباه نکنم 10 تا بود، این هم 7 تا است. این چکلیست داره واسه خودتون درست کنید، خیلی کمک میکنه بهتون که بتونید نتیجه بهتری بگیرید در مواجهه با این بحث طمع. مثال میزنم، نوشته یک لیستی تهیه کنید از کارهایی که در معاملات انجام دادید که از علائم بارز طمع در شما سرچشمه گرفته شده. بعد بیاید برعکس این لیست رو هم ثبت کنید که اگر اون طمع تو میشه چه کارهایی باید بکنید که خلاف اون میشه. مثال های خوب میزنه، مثال داره توش، میتونید ازش بهره ببرید و جلوگیری کنید از این بحث طمع که حالا ما با مثال ها و تجربیت شخصمون سعی کردیم 2-3 تا مثال بزنیم. خب کسی فکر میکنم یه دوستان کسی دوست داره بیاد بالا حرفی بزنه در حد چند دقیقه توی بحث چت اعلام کنه، ما میکروفونشو باز کنیم در رابطه با بحث طمع، اگر حرفی داریم میشنویم حرفاتونو، اگر هم که نداریم کم کم جمعش کنیم بحثو. جانم بفهمه،
من فکر میکنم بحثامون خیلی خوب دارم پیش میرم، مخصوصا این که خب داریم هر فصلی هم که پیش میریم یه جمع‌بندی هم با فصلهای قبل داریم میکنیم. خب حالا اگر که بتونیم اون تصمیم بگیریم بیاییم به صورت ترکیبی هم اینا رو بررسی بکنیم، همینطور خب به مرور مطمئنن بچه ها میان صحبت میکنن، مشکلاتشون رو میگن، سوال میپرسن، فکر میکنیم همینجور بتونیم هی این موارد رو به بحثمون اضافه بکنیم و این پادکست ها احتمالاً خیلی بار محتوایی بالاتری از خود کتاب حتی بتونه پیدا بکنه.
قاعدتاً ما زمانی که 7 گناه رو تموم بکنیم که 7 هفته میشه، درسته میریم سراغ مطالب و کتاب های دیگه، اما قاعدتاً فلشبک میزنیم به این مفاهیم و شاید بعضی روزها بیایم فقط با اطلاع قبلی بیایم و فقط میخوایم حرف دوستان رو گوش بدیم، یا امروز میخوایم مثلا کتابی نداریم فقط میخوایم دور همه از همجی حرف بزنیم، اطلاع رسانی میکنیم بچه ها بدونن بیان اون روز دور هم بشینیم حرف بزنیم، در لابلای اون حرفهای خودمونی قاعدتا اشاره هایی به همه مطالب گذشته که گفته شده و خواهد شد میکنیم بهشون، و میدونید تقریبا میشه گفت همه اینا دست به دست هم میدن، یعنی 7 گناه ایزوله کار نمیکنه، یعنی هیچکی نمیاد بگه من فقط طمع دارم یا این خصیصه من این اتفاقی افتاده که محض از بحث طمع بوده، ممکنه ترکیبی از ترس و طمع و چند تا فاکتوری که اصلا شاید تو این هفت گناه هم نباشه، شخصیتی باشه بیشتر. این هفت گناه اصلی که آدم ها میشه گفت 99% مرتکب میشن، یه سری اتفاقات هستش که یه قشر خاصی مرتکبشون میشن که تو این هفت گناه مطرح نشده. آره اون تو سشن های آینده حتما به این قضیه بیشتر بها میدیم که بریم ترکیبی صحبت کنیم و از تجربه همه استفاده کنیم، اینجوری سناریو محور کمتر پیش ببریمش.
دقیقا.
خب گویا دوستان این هفته زیاد حرفی ندارم واسه
گفتن. خب فکر میکنم امشب هم تونستیم مبحث رو خیلی خوب جمعش کنیم. آره دوستان هم همه اوکی هستن، پس فکر میکنم با این حساب یواش یواش خداحافظی کنیم و بریم تا هفته آینده بحث جدیدمون رو حتما دوباره صحبت کنیم.
به همون فیدبک بدید، همینجا کانال دور همی رایت رکس، گروه تلگرامیمون، یا اگر دارید از طریق کست باکس میشنوین کانال تلگرامیمون اسمش تیرکس متد هست، میتونید بیاید هم از مطالب آموزشیمون استفاده کنید و همین که توی سرور دیسکوردمون بخش تخصصی که الان بچه ها اینجا دارن چت میکنن مینویسن و گهگاهی میان بالا، بیاید اینجا شرکت کنید. حتی اگر سبک معاملاتیتون یه چیز دیگه ایه، به طب این موارد همگانیه، اگر تو سبکای دیگه ای هستید گوش میدید میتونید بیاید اینجا صرفا از این مبحث استفاده کنید. خیلی خوشحال شدیم از اینکه امشب هم با ما بودین. من از جان خودم خدافظی میکنم، محسن جان شما یه حرفی داری خدافظی کن که دیگه قطعش کنید.
ممنون از شما، ممنون از همه که حضور داشتن، به همون دلگرمی میدن و خیلی خوشحال هستیم بابت حضورتون و امیدواریم بتونیم این بحثای خیلی سمعشون بدیم.
خیلی ممنونم از همگی، خدا نگهدار، شب خوش.
شب همگی بخیر، خدا حافظ.